بازیگر بشن حتما برای ما بنویسن که نه نمیخوام بازیگر بشم، هیچ وقت جزو ایالام نبوده، به این دلیل، به این دلیل دوست نداشتم
هیچ وقت بازیگر بشم. جواب مثبت باشه.
آره اگر هم کسی هستش که واقعا فکر میکنه که دقیقاً کسی فکر میکنه که نمیخواد، علاقه ای نداره به هر دلیلی، لطفا دلیلش هم برای ما بنویسه که چرا صحنه جذبش نمیکنه.
بله، پس دوست دارید بازیگر بشید؟ بله. چه نقشی رو به عنوان اولین نقش دوست دارید؟ دوست دارید بازیگر بشید؟ نه. به چه علت؟ به ما بگین. 3075 سامانه پیامک و 3391 4141 شماره تلفن ما. عصرتون بخیر باشه. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز مخاطبان ارجمند آرزو میکنم. اما در ادامه برنامه‌مون ارتباط تلفنی رو همکاران برقرار کردند. الان با آقای علی عابدی، ایشون قائم مقام محترم جشنواره 37 بین‌المللی تئاتر فجر هستند و پشت خط ارتباطی برنامه‌مون که اگر صدای بنده رو میشنوند خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من در خدمتون هستم.
زنده باشید. کارشناس برنامه‌مون آقای علی جعفری هستند و با شما گفتگو.
جناب عابدی من هم سلام عرض میکنم خدمتون، خسته نباشید.
سلام جناب آقای جعفری، شما آقا خسته نباشید. در خدمتون هستم. خیلی خوشحالم که دوستان میشنوم.
آقای عابدی بیشتر مرد عمل هستند تا اهل سخن گفتن، کمتر گفتگو میکنن اما کارهای بزرگ زیاد انجام میدن، چه آن موقعی که مسئولیت تماشاخانه سنگلج رو به عهده داشتن، چه در دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر. و آقای عابدی من بسیار بسیار به شما، هم به شما هم به همه دوستانی که در دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر در این چند ماه زحمت کشیدن خسته نباشید عرض میکنم.
قربون شما آقای جعفری، خیلی لطف داریم و ممنونم از ابراز محبت.
آقای عابدی حالا 2 روز از اختتامیه میگذره و جشنواره کار خودش رو پایان داده، میخوام یه مقداری همین اول کار از شخصیت حقوقیتون به عنوان قائم مقام جشنواره فاصله بگیرید و به عنوان یک هنرمند، یک مدیر هنری که شرایط تئاتر در کشور رو هم به خوبی میشناسه، در مورد خود جشنواره تئاتر فجر با هم صحبت بکنیم. جشنواره 37 رو دوست داشتید؟
خب جشنواره 37 فجر هم مثل هر جشنواره دیگه، مثل جشنواره‌های در واقع دوران گذشته 36م 35م به هر حال فراز و نشیب‌هایی داشت و کاسی‌هایی داشت که خب من در مقام یک شاید یک کارگردان شاید نقد‌هایی در واقع به جشنواره داشته باشم، ولی شاید در مقام در واقع کسی که مسئولیتی داره و بخشی از مسئولیت در واقع جشنواره رو به عهده داره خب باید پاسخگو باشم. حالا از منظر در واقع کارگردان خب خودم نقدهایی وارد میکنم به جشنواره و در واقع طرف کسایی هستم که در واقع نقدهای کاربردی و نقدهایی دارن که همیشه باید در واقع برای جشنواره بعدی کمکی بشه.
بسیار
خودم نقدی که در واقع وارد میکنم به جشنواره بحث در واقع صدور کارت‌های VIP برای جشنواره است که خب چند سالی به نظرم در واقع دیگه دبیرخونه انگار توانایی اینو نداره که جلوی این ماجرا رو بگیره به نوعی و ارگان‌ها و نهادهای مختلف نزدیک جشنواره که میشه توقع دارن و گاهی با ابزاری مثل این که بالفرض ابزار در واقع انگار کسی که از بالا دست در واقع دارن نظاره میکنن به جشنواره، انگار اگه انگار این کارت براشون صادر نشه یه خورده ای در واقع مقابل سال من خیلی نقل دارم به جشنواره.
خب من این توضیح برای شنونده ها بدم در مورد این کارت های وی آی پی، چون خیلی واقعا ممکنه ندونن چه اتفاقی میفته. ببینید ظرفیت هر سالن، خب طبیعتاً در سالن های تئاتر ظرفیت محدودی، موقعی که جشنواره میخواد برگزار بشه خب یک بخشی از صندلی ها بلیت فروشی قراره بشه برای مخاطبینی که دلشون میخواد برن اون نمایش رو ببینن. یک تعدادی از صندلی ها هم باید در اختیار خبرنگاران و اهالی رسانه و منتقدان قرار بگیره، یه تعدادی از صندلی ها هم باید در اختیار یه مقدار اشخاص خواسته. حالا این اشخاص خواسته یه موقع خود شخصیت حقیقی، شخصیت خاصی، یه موقع شخصیت حقوقی.
درست.
بعد ما چون تعداد این کارت ها رو بهش میگن کارت های وی آی پی، کارت هایی که با اون کارت ها باید شما بتوانید وارد هر سالونی بشوید و حتما یک جایی برای شما باید لحاظ شده باشه. خیلی از نهادها و ارگان ها و سازمان ها معمولا قبل از جشنواره، نزدیک برگزاری جشنواره که میشه، از دبیرخانه توقع این کارت های وی آی پی رو دارن. مثلا میگن که باید به مدیرای ما هم چه کارت هایی داده بشه. بعد آقای عابدی یه نکته جالب اینه که خیلی از این کارت های وی آی پی خیلی هم استفاده نمیشه.
بله دقیقاً، من بحثم همینه. ببینید اولا ما باید، حالا امیدوارم دبیر سال آینده و دوستانی که دبیرخانه حضور دارن یه برنامه‌ریزی دقیق و مفصلی کنن مثلا صدور کارت های وی آی پی، که با توجه به اینکه سالن های ما ظرفیت های مختلفی دارن، اون کارت ها بنابر سالن ها تعریف بشه. مثلا کارت وی آی پی، تعداد کارت وی آی پی که برای سالن اصلی در نظر گرفته میشه طبیعتا نباید برای سالن سایه و قشقایی و سالن کوچیک در نظر گرفته بشه.
درست.
و اینها باید در واقع اخلال میشه در نظم و در برگزاری خود جشنواره و بعضا مشکلاتی به وجود میاره که خب طبیعتا گریبانگیر دبیرخانه خواهد بود.
آره این پیشنهاد این که به حال حالا اگه نمیتونیم البته امسال آقای غفاری رئیس‌جمهور جشنواره اعلام کردن که خیلی از کارت‌های وی آی پی تعدادش کم شد.
ببین خیلی کم شد نسبت به سال گذشته، خیلی کم شد، ولی باز هم با توجه به ظرفیت سالن‌های ما من فکر میکنم که همچنان این ظرفیت باید کمتر بشه.
درسته.
و واقعا فضا برای در واقع عموم مردم بیشتر باز بشه که بیشتر در واقع بتونن از کارهای نمایشی استفاده کنن.
آقای عابدی یک انتقاد وارد کردید به جشنواره، گفتید که سهمیه کارت‌ها، سهمیه غیر منطقی زیاده و باید کم بشه. حالا اگه قرار باشه یک حسن از جشنواره 37 به عنوان اتفاق مثبت شاخص بهش اشاره بکنید، نه به عنوان برگزار کننده، به عنوان یک کارگردان، نگاهتون چیست؟
والا من یک نکته خیلی مهمی که امسال در واقع لااقل من از بیرون باهاش مواجه بودم، نظم در برگزاری تمام رویدادها بود. یعنی گاه شماری که در واقع طبق فراخوان اعلام شده بود، سعی شده بود که دقیقا طبق همون فراخوان تمام تمام کارگاه ها برگزار بشه و برگزار شد انصافا. و این و مدیر هر بخش به خوبی تونست، مخصوصا مدیرای بخش نمایشنامه‌نویسی یا کارگاه های همایش های استانی، انصافا به موقع و سر تایم و به لحاظ کیفیت هم مدام کیفیت مطلوبی رو داشت.
خب پس این هم حسنه جشنواره امسال. راجب داوری ها چند جمله به من بگید، داوری ها چقدر نتایجشون منطبق بود با اون چیزایی که شما پیش بینی میکردید شخصا؟
خب من تو داوری های بالفرض ایران یک و بین الملل تقریبا چنین پیش بینی میکردم تقریبا، ولی تو ایران دو یه خورده شاید خودم
دور بود از پیش بینی ها،
چیزهایی که در واقع خودم فکر میکردم.
آره خیلی جالبه، من با خیلی از دوستانی که اتفاقات جشنواره دنبال میکردن و نمایش ها رو دیده بودن در مورد ایران دو وقتی صحبت میکردیم، همه همین نقطه نظر داشتن که ایران دو یه ذره به نظر میرسید که با اون چیزی که ما فکر میکردیم متفاوت بوده، در بعضی از موارد که خیلی متفاوت بوده.
دقیقا منم نظر شما رو دارم، چون احساس میکردم که توی داوری ها، حالا به هر حال همیشه هم اینم شما میدونین که به هر حال اگه این ترکیب عوض بشه طبیعتاً
بعد نتایج هم عوض میشه.
بله بله
درسته.
ولی تو بحث در واقع داوری تو بخش ایران دو یه خورده من خودم احساس کردم که از در واقع نظر عموم بچه‌های هنری یه خورده دوره.
آقای عابدی، شما امسال مسئولیت معاونت جشنواره رو به عهده داشتین، قائم مقام جشنواره بودین و خب همه اتفاقات رو از نزدیک دیدید. پیشتر از این هم که خب شما کاملا در جریان اتفاقات برگزاری جشنواره های تئاتر فجر بودید و کاملا آشنایی دارید. اول به من بگید، به شما پیشنهاد نشده برای دبیری دوره 38؟
والا خب خوشبختانه پیشنهاد نشده.
و اگه بشه؟
و امیدوارم که نشه، و اگه هم بشه من جسارتا بیشتر دوست دارم تو خود میدان باشم و به عنوان کارگردان حضور داشته باشم تا به عنوان دبیر.
آه، یعنی اگر که شما سال دیگه در دبیرخانه نباشید، نمایشی در جشنواره تئاتر فجر خواهید داشت دوره 38؟
من در واقع این دوره هم در واقع یک کاری داشتم.
بله میدونم، بله.
که آره، به خاطر سمتم تو جشنواره نتونستم شرکت کنم، سعی میکنم دوباره اجرای عموم برم و این روند در واقع فراخوان رو طی کنم که بتونم سال بعد تو جشنواره حضور داشته باشم.
بسیار عالی است. و البته که ما همه منتظر بودیم در مراسم اختتامیه جشنواره 37م، یعنی روز شنبه 4 اسفند ماه، بالاخره نام دبیر دوره 38م برده بشه، برای اینکه دبیرخانه هر چه زودتر کار خودش رو آغاز بکنه، اون شتاب زدگی ها اتفاق نیفته. نادر برهانی مرند که من باشون گفتگو می‌کردم، پیشتر یه جورایی اعلام کرده بود که به احتمال خیلی زیاد اگر هم قرار باشه من باشم، من قبول نخواهم کرد. ولی یعنی به نظر می رسید این گونه است، برای اینکه به حال مشکلات جسمی هم داشتن و بیماریشون و اینا و خیلی کار فرسایندیه، اما به حال اعلام نشد. ما هرچی توی مراسم نشستیم ببینیم اسم کسی رو میبرندیم، هیچ کس مشخص نشد. شما خبری دارین چیزی که یواشکی به ما هیچکی نفهمه، فقط شنوندهای رادیو نمایش بفهمن به ما بگی؟
والا منم نه، خودم خیلی خبری ندارم در این خصوص و چند باری هم با خدای برهانی صحبت کردم، ایشون گفتن اگه چنین پیشنهادی هم بشه طبیعتاً خاطر شرایط جسمانی خودش و شرایط کاری که در واقع توی دبیرخونه هست نمیپذیرن چنین مسئولیتی رو، چون به شدت واقعا کار سختیه.
بله کاملا.
ببینید مثلا دوستان ما، من خودم شاید تا زمانی که خارج از این گود بودم نقدهایی شاید داشتم به این جشنواره، به برگزاری جشنواره، ولی وقتی خودم وارد این ماجرا شدم دیدم چقدر سخته و چقدر مشکله. به عنوان مثال دارم میگم، این جدول بستنی که شاید از نظر خیلی خیلی کار آسونی باشه، ولی همین جدول بستن یه تخصصی میخواد و جدا از تخصص اینقدر کار استرس‌زا و تا در واقع کار سختیه که از نظر خیلی شاید خیلی کار بدیهیه، به جهت این که شما جشنواره تئاتر فجر با این همه در واقع تعداد آثاری که طبیعتاً کثرت آثاری که توی این جدول قرار میگیره و آثاری که بعدن خب طبیعتاً همشون آثار زندن دیگه در واقع اجرا میشن دیگه، و هماهنگ کردن اینها کار بسیار سختیه.
آخه میگن که در اداره کل هنرهای نمایشی یک نفر جدول بند حرفه‌ای هم وجود داره.
حالا جدا از اون یک نفر، به هر حال استرس و اون استرابی که در واقع اون فحشایی که اون یک نفر میخوره بنداره.
آره، برای اینکه اتفاقی امسال ما حالا بجز روز اول جشنواره اگر اشتباه نکنم که نمایش فکر میکنم نصیر ملکی جو بود که یه مقدار اختلال توش به وجود اومد به خاطر اینکه یکی از بازیگرانش جای دیگه اجرا داشت. بله. خیلی اینجوری اجرای مشترک که مثلا بازیگران چیز داشته باشن همزمان نداشتیم توی جدول. خوش
نداشتیم، ولی مثلا بلفاز ما جدول بسته بودیم، بعد یک گروه از سوئد در واقع اعلام میکنی بلد. که ما به خاطر مشکلی برای بازیگرمون پیش میاد نمیتونیم اجرا بریم. خب اخوان این جدول رو در واقع نظم جدول رو به هم میریزه.
درست میفهم.
یا به قول شما اون اجرایی که حالا به خاطر بازیگر مشترک 10 دقیقه قرار بود زودتر شروع کنه، وقتی زود شروع کرد طبیعتا خیلی معترض بودن،
بله
هنوز سر تایم نرسیده بودن. اینها در واقع حالا ظرافت های خود جدوله که اگه واقعا پشت این کار تخصص و تجربه نباشه طبیعتا این نظم وجود نخواهد اومد.
خیلی متشکرم از شما قربان. فقط یه سوال من پاسخ بدین، چه نقشی دوست داشتین روی صحنه؟ این سوالیه که امروز ما از شنونده های برنامه پرسیدیم، شما دوست داشتین چه نقشی روی صحنه بازی بکنین اگر بازیگری نمایش باشین، چه کاراکتری یا چه نقشی شما رو جذب میکنه؟
والا من معمولا نمایشی خودم کار میکنم، دوست دارم همیشه شخصیت های در واقع پیر مرد های گروتکوار و فرتود خودم بازی کنم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم قربان، خیلی خسته نباشید. واقعا در این ماه ها شما بسیار زحمت کشیدین، امیدوارم که همچنان فعال به شدت در اوج سلامتی و ما همواره شما رو زیارت بکنیم.
ممنونم آقای جعفری، خیلی لطف کردید.
متشکریم از شما که در این گفتگو شرکت کردید آقای علی عابدی.
خواهش میکنم.
خسته نباشید، میگیم بازم به شما و شما رو به خدا میسپاریم.
قربان شما، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای علی عابدی، قائم مقام 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر. رسیدیم به ساعت 15:45 و خوشحالیم از اینکه همچنان با برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. فرصت خوبیه که در جریان تازه ترین خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون قرار بگیریم توسط همکار عزیزمون آقای ایرج عباسی، که اگر صدای بنده رو میشنون خدمت ایشون سلام عرض میکنم. ما آمادیم که خبرها رو بشنویم. آقای عباسی،
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. امروز هم با چند خبر فرهنگی و هنری. خبر اول مربوط به جشنواره هنرهای تجسمی فجر هست. اونطور که ستاد اطلاع‌رسانی 11th جشنواره هنرهای تجسمی فجر اعلام کرده، این روزها علاوه بر تهران، 40 شهر کشور میزبان 40 اثر از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران هستند که در کنار اون 2 شهر آبادان و شیراز پذیرای آثار چاپی 4 بخش پوستر، تصویرسازی، عکس و کارتون و کاریکاتور جشنواره تجسمی فجر هستند که این روزها در نگارخانه های مؤسسه فرهنگی هنری سبا برپا است. هفته گذشته هم افتتاحیه رسمی جشنواره تجسمی فجر در 2 شهر شیراز و آبادان برگزار شد. در شیراز که افتتاحیه این جشنواره در نگارخانه وسال برگزار شد و آثار تصویرسازی، گرافیک و عکس در نگارخانه وسال، آثار کارتون و کاریکاتور در نگارخانه مهستان و بخش دیگه از آثار عکاسی در نگارخانه‌های رومی و سیراه به نمایش در اومدن. موزه هنرهای معاصر آبادان هم بخش توبای زرین جشنواره تجسمی فجر رو به صورت رسمی با حضور ابراهیم حقیقی، دبیر این دوره از جشنواره تجسمی فجر و مسئولان منطقه‌ای در کنار نمایشگاه 40 نمایشگاه 40 شب در حالی پذیرا شدن که بخش دیگه از این موزه این روزها به نمایشگاهی از آثار معماری با نام شهر بی‌انتها از کشور اتریش اختصاص داره. بخش‌های قابل تکثیر جشنواره هم شامل عکس، پوستر، کاریکاتور و تصویرسازی به تعداد 265 قطعه همزمان با تهران در موزه هنرهای معاصر آبادان و همینطور نگارخانه‌های شیراز برپا شدن که تا 10 اسفندماه برای بازدید عموم و علاقمندان به نمایش گذاشته شدند. 265 اثر به نمایش در اومده در بخش توبای زرین و 40 نمایشگاه 40 شهر 11th جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر رو شامل میشن که شامل 82 اثر تصویرسازی هست، 70 اثر عکاسی، 74 اثر کارتون و کاریکاتور، 39 اثر گرافیک و تصویر، 40 اثر از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان انقلاب در موزه هنرهای معاصر آبادان که تا 10 اسفندماه پذیرای علاقمندان هستند. 11th جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم به دبیری ابراهیم حقیقی تا 15 اسفندماه برپا است. اما یک خبر کوتاه هم در رابطه با جشن جهانی نوروز بشنوید. جشن جهانی نوروز روز 9th اسفندماه امسال با حضور سفرا و گروه‌های هنری کشورهای عضو پرونده ثبت جهانی نوروز قرار است که برگزار بشه. این برنامه با محوریت اهمیت فرهنگی ثبت جهانی نوروز که نماد همبستگی منطقه‌ای و نشون دهنده قدرت فرهنگ در ایجاد همدلی بین کشورها هست، در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار میشه. جشن جهانی نوروز با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو ایران و با حضور سفرا و گروه‌های هنری برپا میشه. توی این مراسم علاوه بر افتتاح نمایشگاه عکس جهان نوروز و خوشنویسی خط نوروز، هنرمندان کشورهای مختلف به هنرنمایی خواهند پرداخت. همینطور استادانی در زمینه نوروز سخنرانی خواهند داشت. این هم دو خبری بود که در بخش اول تقدیمتون کردم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکریم از شما آقای عباسی، انشالله فرصت بشه و ما در بخش دوم باز هم در خدمت شما باشیم و در جریان خبرها و رویدادهای فرهنگی قرار بگیریم. شما رو به خدا میسپارم. ساعت 15:49 دقیقه است و ما با ادامه برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم.
من هم با آقای عباسی عزیز میخواستم سلام عرض بکنم، همین که در مورد جشنواره تجسمی فجر 11 دوره جشنواره تجسمی فجرشون خبری دادن، این نکته رو بگم که جشنواره تجسمی فجر همواره توی سالهای گذشته جشنواره‌ای بوده که یه مقدار مهجور مونده، اونطوری که باید و شاید اطلاع رسانی در موردش نشده، خبرها برای عموم مردم در دسترس نبوده. مخاطبین جشنواره تجسمی فجر عمدتاً متخصصان حوزه هنرهای تجسمی بودن، اما امسال در این دوره برگزار کنندگان جشنواره که تا 15 اسفند ماه هم ادامه داره بسیار تلاش کردند که رابطه نزدیکتری بین جشنواره با عموم مردم ایجاد بکنن. در واقع اینکه ما خیلی نسبت به هنرهای تجسمی نه اطلاعات آنچنانی داریم، نه خیلی نسبت بهشون اطلاعات نداریم، خیلی جذب میشیم، اما واقعیت اینه که آثاری که در جشنواره هنرهای تجسمی امسال روی دیوارها رفته، در گالری‌های مختلف هم از گالری سبا و موزه حضرت امام علی علیه السلام و خانه هنرمندان، واقعا آثار جذابیان و نه تنها دیدنشون خالی از لطف نیست، میتونن یه دریچه تازه‌ای از نگاه به هنرهای تجسمی رو ایجاد بکنن. خانه هنرمندان که میرید همون بغل یه گوشه نگاه بکنید، جشن تصویر سال هم اونجا هست با عکسای فوق‌العاده جذاب و فکر میکنم که این فرصت رو نباید از دست داد. تا 15 اسفند ماه 11 جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر در تهران و 40 شهر دیگر از کشورمون در حال برگزاری، از اون فرصت‌های خیلی خوبه.
بسیار خوب. و ما هم البته در برنامه ارغوان هنر آقای جعفری، برای اینکه اون دریچه تازه‌ای که شما بهش اشاره کردی نسبت به هنرهای تجسمی ایجاد بشه، یک روز از برنامه‌مون رو روزهای سه‌شنبه رو اختصاص دادیم به هنرهای تجسمی و معمولاً در خدمت کارشناس خوب برنامه در این بخش آقای رضا جلالی هستیم و مفصل در مورد هنرهای
بسیار بسیار توانا و حرفه‌ای هم هستن.
بسیار خوب، با ما همراه باشید دوستان. این برنامه ارغوان هنری که از رادیو نمایش تقدیمتون میشه. پرسش امروز رو یک بار دیگه مطرح میکنم. دوست دارید بازیگر تئاتر بشید؟ اگر جوابتون مثبت، بگین اولین نقشی که دوست دارید بازی بکنید چه نقشی خواهد بود، به ما توضیح بدید در موردش. اگر هم جوابتون منفی، علتش رو به ما اعلام بکنید. سامانه پیامک 301075، شماره تلفن برنامه هم 33914141 که میتونید زنگ بزنید، همین این توضیحات رو با صدای قشنگ خودتون به ما بگید. زیبا شیخی از تهران نوشتن دوست دارم، نقشش فرق نمی کنه ولی آشنا ندارم. خیلی متشکریم از این دوست عزیز. آقای رحیم قلی‌زاده از تهران نوشتن سلام، بلی تجربیات نمایشی دوره دانشجویی داشتم، نقش دلقک رو گویا دوست دارن که بازی بکنن. این دوست عزیز از ایشون هم متشکریم. آقای صادق از تهران نوشتن نه، چون نمیخوام مشهور بشن. دوست دیگری نوشتند که آقای عبدالی، نه گفتن که نقش عبدالی رو دوست دارن. شماره 936-0429 اسم خودش رو ننوشتن، نوشتن عاشق بازیگری در تئاتر هستم، نقش اول رو هم دوست دارم که سیابازی باشه مثل عبدالی و آمیرزا. پست دیگری با شماره 919 3750 نوشتم بله تمام نقش ها. و اما دوست دیگری با شماره 938 726 نوشتم بله نقش درختی پوشیده از برف رو دوست دارم بازی کنم. دوست دیگری نوشتند سلام خسته نباشید، دوست دارم بازیگر بشم، نقش پیرمرد و پدر بزرگ رو بازی کنم، نمیدونم شاید دلیلش پدر بزرگمه که خیلی دوستش دارم و میخوام که یه همچین نقشی داشته باشم. در ضمن روز مادر رو خدمت تمام مادران تبریک میگم، ممنون از برنامه خوبتون. دوست دیگری هم نوشتم مجید محمدی هستم از تهران، میخوام بازیگر بشم، حتی یک پلان یا یک نما، شاید پسرم و همسرم که منو تنها گذاشتن و رفتن منو ببینن، شاید دل پسرم تنگ بشه و برگرد. شیدا حسن‌پور هم از تهران نوشتن سلام عصر بخیر، عصر شما هم بخیر. من دلم نمیخواد بازیگر بشم چون بازیگرها مثل مردم عادی نمیتونن در خیابان پیاده راه برن، نمیتونن از فروشگاه‌های عمومی خرید کنند، در اجتماع آمدنشون براشون خیلی سخته، به همین دلیل ایشون نمیخواد که بازیگر بشه. خیلی متشکریم از همه شما عزیزان، همچنان راه‌های ارتباطی ما در اختیار شماست و شما میتونید پاسخگوی این پرسش ما باشید. تا پایان برنامه ساعت 17 که با شما همراه هستیم و به ما بگید که اگر دوست دارید که بازیگر تئاتر بشید، چه نقشی رو به من اولین نقش میپذیرید و بازی میکنید و اگر هم دوست ندارید علتش رو به ما لطف کنین و بگید.
یکی از دوستان نوشته بود که من دارم میخواد بازیگر بشم و نقشی که دوست دارم نقش دلغکه. دلغک میدونی که یکی از پیچیده ترین کاراکترهای در واقع نمایشی در تمام دنیا محسوب میشه.
بازیش سخته.
آره، از اون نقشایی که خیلی سهل و ممتنع به نظر میشه، یعنی از بیرون که نگاه میکنیم یک کاری نداره که یه ذره آدم با نمک باشه مثلا میتونه خیلی خوب این نقش رو ایفا بکنه، ولی واقعیت اینه که خیلی نقش پیچیده ایه. آدمهایی که میتونن کاراکتر دلغک رو داشته باشن، حالا روی صحنه تئاتر مثلا، چه میدونم در سیرکا، در جاهای مختلف بتونن این کاراکتر رو درست بازی بکنن، آدمهای خیلی سخت و ممتازی هستن و هر بازیگری واقعیت اینه که نمیتونه از پس یه همچین نقشی به خوبی بر بیاد و به نظرم آرزوی بزرگی است. دو دوستم نوشته بودن که نمیخوایم بازیگر بشیم، هر دو دوستم اشارهشون این بود که از مشهور شدن خیلی خوشمون نمیاد. اولا که مشهور شدن به هر حال فقط مال بازیگران نیست، کسان دیگری هم مشهور میشن، مثلا خواننده ها، هنرمندان مختلف مشهور میشن، سیاستمدارها مشهور میشن و خب همه این مسائلی که مربوط به شهرته به نوعی تبعاتش رو تحمل میکنن. و اینکه بازیگر تئاتر به جز بعضی واقعا خیلی مشهور نمیشن. تئاتر به دلیل اینکه جمع محدودتری رو پذیرا هستش، مثلا سینما یا مثل تلویزیون نیست، بنابراین اگر صرفا نگرانیتون مشهور شدنه، نه از تئاتر خیلی نگران نشید، اونقدرها هم مثل سینما و تلویزیون شما رو مشهور نمیکنه. خیلی از بازیگر تئاتر هم اگه خیلی مشهور شدن به خاطر این بوده که رفتن مثلا توی سینما توی فیلم بازی کردن یا توی تلویزیون.
خیلی متشکریم آقای جعفری از توضیحات شما و سپاسگزاریم از شما دوستان که همچنان با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر از رادیو نمایش که تقدیم شما میشه هر روز از ساعت 15 ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا ساعت 17:05 بعد از ظهر با شما همراه خواهیم بود.